اغونه لګول شوی او خار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوی. په پیرس کې بیا د نومبر په 19 د کرسمس ونه کې څراغونه
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه در دیره اسماعیل خان گفته که آنها باید در مورد حملات انتقام جویانه در افغانستان غور کنند. مقام‌های پاکستانی گفتند که در حمله جنگجویان بر دیره اسماعیل خان 23 عسکر اردوی آن کشور کشته شدند و گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. از مدت 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ادامه دارد. شماری از باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان هنوز برای خاموش ساختن این آتش اقدام نکرده. قاری عبدالقاهر متوکل ولسوال حکومت طالبان برای علیشنگ به رادیو آزادی گفته که به اداره ولایت لغمان در این مورد اطلاع داده، اما به گفتهش هنوز کمک دریافت نکردند. تا هنوز از تلفات احتمالی و دلیل اصلی این آتش سوزی معلومات رسمی در دست نیست. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان بیان که شواهد ارائه کند ادعا کرده که افراد آنها حداقل 8 تن از طالبان را در ولایات کابل و نورستان کشته و زخمی ساختند. این جبهه امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که قرارگاه طالبان را در ساحه گندلباک ولسوالی نورگرام ولایت نورستان هدف حمله قرار دادند که در آن 2 طالب کشته و 4 طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین گفته که در یک حمله دیگر بر حاجی جیلانی، یکی از قماندانهای طالبان در ولسوالی شکردره ولایت کابل، او و محافظش کشته شدند. سخنگویان حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این در بسیاری موارد ادعاهای مشابه را رد کردند. در حالی که سازمان ملل متحد به دلایل بشر دوستانه خواستار برقراری آتش بس فوری در نوار غزه شده و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا متحد دیرینه اسرائیل گفته که بمباردمان به گفته او کورکورانه افراد ملکی به حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانیده، اسرائیل در جنگ علیه گروه تندرو حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رهبران جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد امروز متن توافقنامه پیشنهادی نهایی را در مورد تغییرات اقلیمی منتشر کردند. بر اساس این توافقنامه برای نخستین بار کشورها مجبور خواهند شد که برای جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات اقلیمی استفاده از مواد سوخت فسیلی را متوقف ساخته و جایگزین آن را جستجو کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های غربی این توافق پیشنهادی بازتاب دهند اجماع حدود 200 کشور عضو در کنفرانس است که اخیراً در شهر دبی دایر شد. شماری از شرکت کنندگان کنفرانس تایید کردند که عصر استفاده از مواد سوخت فسیلی باید پایان یابد، اما سازمان اوپک یا گروه بزرگ تولید کننده نفت و متحدان آن با این پیشنهاد مخالفت کردند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزیر اطلاعات بلوچستان میگوید که برای سرکوب گروه‌های تروریستی در افغانستان باید پایگاه‌های در اختیار تیارات بی پیلوت آمریکایی قرار داده شود. طالبان در این مورد میگویند
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع را ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست.
از یک کارشناس هم در این مورد میشنویم.
امید است که قوات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
آتش سوزی یک جنگل در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان از 3 روز به این سو ادامه دارد.
پرونم تلیو ننم تلیو خو اوری مرکڑه نده پاتی دیلا.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرده که در آن روی برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه تایید شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان میگوید که دیگر نباید بازی دوگانه طالبان را تحمل کنند. او امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برای سرکوب شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان باید پایگاه‌های در اختیار تیارات بی پیلوت آمریکایی قرار داده شود. این اظهارات آقای اچکزای پس از آن صورت گرفته که روز گذشته در اثر حمله در دیره اسماعیل خان حداقل 23 عسکر کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که این حمله هیچ ارتباط با افغانستان ندارد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات بلوچستان در واکنش به حمله به یک مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان گفت که این حمله تروریستی تمام خطوط اصلی امنیت ملی پاکستان را نقض کرده و آنها باید درباره حملات انتقام گیرانهشان در افغانستان فکر کنند. او صبح روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که فقط واکنش نشان دادن کافی نیست، بلکه باید به فکر حملات تلافی جویانه در افغانستان، عملیات ویژه، حملات هوایی، بستن مرزها با افغانستان و تخلیه همه مهاجران افغان باشند. او همچنین پیشنهاد داده که پایگاه‌های به هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا برای نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست‌ها در افغانستان داده شود. جان اچکزای افزوده که باید به طالبان پیام داد که آنها نمی توانند بازی دوگانه را تحمل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تند این مقام پاکستانی پاسخ نداد، اما پس از حمله در دیره اسماعیل خان به تلویزیون ملی تحت کنترل خودشان در واکنش به احضار 16 فیر طالبان توسط پاکستان گفت که این حمله ربط به افغانستان ندارد.
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست. برصورت ما هم موضوعات را که آنها مطرح کردن بررسی میکنیم.
دفتر مطبوعاتی ارتش پاکستان کشته شدن 23 سرباز و 6 نظامی در حمله به مرکز نیروهای امنیتی در دیره اسماعیل خان را تایید کرده است. پس از حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه درابن دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان 16 فیر حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراض شدید خود را با او در میان گذاشت. وزارت خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که آنها به 16 فیر حکومت طالبان گفتند که پیام آنها را به حکومتشان برساند تا این حمله را بررسی کند، با عاملان این حمله در افغانستان برخورد قاطع کنند، رهبران تحریک طالبان پاکستان را باید به پاکستان تحویل دهند و جلو استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان را بگیرند. یکی دیگر از مشکلاتی که پناهجویان افغان پس از نامنی در پاکستان با آن مواجه هستند، برخورد حکومت موقت و نیروهای امنیتی پاکستان با آنان است. در حالی که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان هنوز ادامه دارد، برخی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان نگران هستند که با آنها برخورد نامناسب صورت می‌گیرد. یکی از آنان که در اسلام آباد اقامت دارد و نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
آلی زمی خانه ما را جواب داده، آلی دیگه خانه ما را کس نمیده، دو سال زیاد کم میشه اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده، چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میایه و ما را اخراج میکنه از اینجا.
مقامات دولتی و نظامی حکومت موقت پاکستان اخیراً افغانستان را مسئول ناامنی در پاکستان دانسته و مدعی شدند که حمله کنندگان و طراحان در افغانستان جابجا هستند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور نیز مدعی شدند که اخیراً 14 حمله انتحاری در پاکستان توسط افغان‌ها صورت گرفته است، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه اخیر در دیره اسماعیل خان گفته که باید عملیات ویژه هدفمند و حملات هوایی در افغانستان اجرا شود. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی کارشناس سیاسی افغان مقیم سوئیس صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که چقدر ادعای پاکستان در مورد این که حملات ماننده حمله اخیر در دیره اسماعیل خان در قلمرو افغانستان طرح‌ریزی می شود.
خب ما ایرا اول در این ماحول ببینیم که در تقریبا 30 سال گذشته در مدرسه های گوناگون در پاکستان یک تعداد زیاد جوانان تعلیمات دینی دیدن، اما به علاوه تعلیمات دینی بسیار افراطی شدن، یعنی که مسائل اجتماع را حلش از راه حملات نظامی می دانند. و خود فلسفه طالبان همی بوده، خود فلسفه تی تی پی همی بوده و ای هزاران نفر در هر دو طرف خط دیورند هستند امروز و حاجت نیست که کسی پلانگذاری بسیار دقیق کنه برای طور حملات. این حملات میتونه که تصمیمی یک گروه کوچکی که در میان از این گروه ها باشه هم باشه، یعنی که ما در آینده تنها با تی تی پی و طالبان سر کار نداریم، شاید در داخل طالبان و در داخل تی تی پی جریان های مختلف باشه که اونا اقدامات میکنن، اقدامات نظامی میکنن و حملات انتحاری میکنن، اما رده های بالا در این جریانات اطلاع ندارن. پس ما گفتن نمیتونیم که این به صورت عمدی از افغانستان طرح‌ریزی شده.
آقای فرهادی، چقدر حملات هدفمند نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان متصور است؟
اگر پاکستان عمدن میگه که ما میخواهیم که در افغانستان طور حملات کنیم، این در حقیقت به نقص خود پاکستان است، به خاطر که اول اگر ما در اصل این حملات تروریستی بشماریم، پس وقتی که یک مقام پاکستانی میگه که ما هم حملات تروریستی میکنیم، بالمقابل بر پاکستان خوب تمام نمیشه در حقیقت، به خاطر که پاکستان میگه که یک دولت است و در اونجا قانون است و به اساس از اون نمیتونه که اسپانسر عملیات تروریستی شود. پس مقام پاکستانی بسیار زود حرف زده و حرف بگویم که حکیمانه نزده. کلانترین جفایی که پاکستان فعلا به افغانستان کرده فرستادن مهاجرین در زمستان است و که 400 هزار نفر تقریبا رسیدن و در سرما هستند. پس روابط بین دو کشور خراب است و طور حملات در افغانستان امکانش است، اما امید است که مقامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
آقای فرهادی، همچون اظهارات شدید توسط مقامات ارشد پاکستان، خصوصا مقامات ایالت بلوچستان که میزبان شورای کویته طالبان و خانواده هایشان بودند، چه پیامد روی آینده روابط حکومت طالبان و پاکستان خواهد داشت؟
روابط بین طالبان و کویته، شورای کویته، اینها ما می‌دانیم که طالبان از اونجا آمدن، یعنی که طالبان مردم افغانستان هستند که در نتیجه جنگ‌ها در اونجا به جای شده بودند، یک تعداد جوانانشان در پاکستان به دنیا آمدن و روابط از اینا بسیار تنگاتنگ بوده و تحصیلاتشان در مدرسه ها در پاکستان بوده، و اما این روابط حالا به هم خورده به خاطر که طالبان به سر قدرت رسیدن و بعضی چیزها را بر زعم خود میکنن و پاکستانی‌ها فکر می‌کردن که همه چیزها به دل از اونها میشه، شاید که اطور دیگر نباشه در افغانستان، و روابط بینشان یک کشش آمده. اما به هر صورت باز وقتی که کلانایشان با هم دیگر میشینن کوشش میکنن که این مشکلات حل کنن، به خاطر که هنوز هم طالبانی که در افغانستان هستن منافع اقتصادی و فامیلاشان هنوز در پاکستان است و حاضر نیستن که کاملا با پاکستان یک رابطه با کشش داشته باشند. و همین چیز طالبان و افغانستان گفتن، آینده نشان میده که این روابط چطور پیش میره. اما پاکستان مشکلات دیگری داره از نگاه از نگاه خود انتخابات از اینا که به زودی میرسه، و بعضی چیزایی که پاکستانی ها میگن او را هم در قالب از او ما باید تعبیر کنیم، خودشان در یک حالت مشکل قرار دارن و در این شک نیست که در این حملات عساکرشان هم کشته میشه و مایر میدانستن که تربیه کردن عناصر افراطی در طول 30 سال به یک روز نمیشه که آدم میره پنسل پاک بزنه و جامعه را کاملا تغییر بده.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، از 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علیشنگ در ولایت لغمان ادامه دارد. شماری از باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان تا هنوز برای خاموش ساختن این آتش اقدام نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
داوچا باشنده میلدره ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان میگوید تلاش مردم محل برای مهار آتش سوزی در جنگل این منطقه ناموفق بوده است. این آتش سوزی به روز دوشنبه آغاز شده است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تاکنون حدود 40 جریب جنگل بر اثر این آتش سوزی سوخته است.
آتش سوزی در ولسوالی علیشنگ 3 روز پیش از میلدره و تیلغار شروع شده است و بعد از یکوی دیگر به نام تیپکال آتش گرفت. حدود 40 جریب زمین در اثر آتش سوزی از بین رفته است. آتش سوزی همچنان ادامه دارد. مردم منطقه را ترک کردند اما آتش خاموش نشده است.
احسان الله یکی دیگر از باشندگان ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان نیز به رادیو آزادی گفت مردم این منطقه تلاش میکنند تا آتش را خاموش کنند.
امروز سومین روز آتش سوزی است. دیروز به ما اطلاع دادن مردم نتوانستند آتش را خاموش کنند. اما کمی کنترل شده است. احتمال خاموش شدن آتش وجود دارد. آتش سوزی ممکن است ناشی از بی احتیاطی در شب بوده باشد. دلیل آن هنوز مشخص نیست.
می‌خواستیم درباره خسارات مالی و جانی این آتش سوزی و علت آن با مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان صحبت کنیم، اما این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قاری عبدالقاهر، ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت آنها از امکانات موجود در سطح ولسوالی برای مهار آتش استفاده کردند، اما هنوز نتوانستند آتش را خاموش کنند.
آتش سوزی را تا حدود مهار کردیم، اما هنوز وسایل و امکانات لازم برای خاموش کردن آن را نداریم، اما تلاش های انجام شده است.
او میگوید که این موضوع را به اداره ولایتی اطلاع داده، اما تا به حال کمک دریافت نکردند. این در حال است که پیش از این نیز در جنگل های کنر، نورستان و لغمان آتش سوزی رخ داده است که بر اثر آن بخش زیادی از جنگل طعمه آتش شدند. در پنجم سرطان امسال در شمار از جنگل‌های کنر و نورستان آتش سوزی رخ داد که این آتش سوزی پس از چند روز با کمک مردم محل خاموش ساخته شد. مقام‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در آن زمان گفته بودند که حدود 180 هکتار جنگل در این آتش سوزی سوخته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در نتیجه وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، نقش مؤثر آنها در خانواده‌ها از 90% در ماه جنوری به 39% در ماه نوامبر کاهش یافته. یوناما در گزارش اخیر خود آموزش و اشتغال را کلید دسترسی زنان و دختران به حقوق آنها، دست یافتن به تصمیم گیری و سلامت روانی دانسته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه‌اش نوشته که محروم بودن زنان و دختران افغان از تحصیل و کار نه تنها بر سلامت روان آنان تأثیر منفی گذاشته که نقش آنان را در خانواده و جامعه هم کم رنگ کرده است. بر بنیاد این گزارش 9 صفحه‌ای یوناما، ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن، کار کودکان، خشونت‌های خانوادگی و مهاجرت غیرقانونی از دیگر پیامدهای منفی ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان بوده است. یوناما در این گزارش تحصیل و اشتغال را کلید دسترسی زنان و دختران افغان به حقوقشان و دست یافتن به تصمیم گیری عنوان کرده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که سهم زنان در خانواده از جنوری 2023 تا نوامبر این سال از 90% به 39% و سهم آنان در اجتماع هم از 17% به 5% کاهش یافته است. یوناما همچنان از شدید شدن این بحران ها بر زنان و دختران پس از زلزله های مرگبار ماه اکتبر در غرب افغانستان و اخراج مهاجران افغان از پاکستان و دسترسی نامتناسب آنان به کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی کرده است. پری که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مدیر یک مکتب بود میگوید که نانآور پدر و مادر پیرش، یک خواهر معیوبش و یک خواهر بیوه‌اش و فرزندان او بوده است. پری بر رادیو آزادی گفت که اما با از دست دادن وظیفه‌اش به دلیل ممنوعیت کار زنان، فراز و نشیب‌های زیاد را به شمول خشونت خانوادگی و مشکلات روانی تجربه کرده است.
به وظیفه هستم و مسئولیتی که داشتم در قبالشان ادا کردن نمی‌تونم. به خاطر از امو این شرایط باعث شد که تمام فامیل دیگه به حرف ما گوش نکنن. به خاطر از امو این وضعیت روحی روانی ما آنقدر خراب شد که حتی پدرم در روی دست بلند کرد.
از سوی دیگر پریسا مبارز، یک تن از فعالان حقوق زنان، هم اقدامات جامعه جهانی و ملل متحد در پیوند به تغییر وضعیت زنان و دختران افغان را ناکافی می داند. او بر رادیو آزادی گفت
بندی که فعلا روی دست گرفتن و از دید من نتیجه بخش نیست. اگر واقعا نتیجه بخش می بود، وضعیت فعلی افغانستان را یاد داد می کردن، باید اقدام جدی در قبال زنای افغانستان، در قبال سرنوشت زنای افغانستانی انجام می دادن و یک تغییر در وضعیت فعلی افغانستان می آد.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان با واسطه حدود 50 فرمان محدودیت ها و ممنوعیت های زیاد را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری بیشتر آنها را نقض حقوق بشری زنان خواندند. اما سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پنتون ها، ممنوعیت کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و رفتن به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها از مهمترین محدودیت هایی هستند که حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
بیشتر از خبر.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن برقراری آتش بس فوری در نوار غزه تاکید شده. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا متحد دیرینه اسرائیل گفته که اسرائیل اکنون از حمایت اکثر کشورهای جهان برخوردار است، اما آقای بایدن افزوده که بمباردمان به گفته او کورکورانه افراد ملکی به حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان می‌رساند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیثیت یک سازمان تروریستی شناخته شده. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده متحد دیرینه اسرائیل به تازگی گفته که بمباران به گفته او کورکورانه یا بیرویه غیر نظامیان به حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانده، به نظر می رسد که اسرائیل در جنگش علیه حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمان تروریستی می پندارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از هشدارهای جدی مقامات سازمان ملل متحد درباره گسترش بحران انسانی در غزه، مجمع عمومی این سازمان که 193 عضو دارد به روز سه‌شنبه قطعنامه را تصویب کرد. در قطعنامه بر برقراری آتش بس در غزه تاکید شده. 153 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 23 کشور از رأی دهی خودداری کردند. ایالات متحده و اسرائیل با 8 کشور دیگر این قطعنامه را رد کردند، زیرا به گفتهشان تنها منافع گروه جنگجوی حماس را تامین می‌کند. اما اداره فلسطین از این قطعنامه استقبال کرد و از کشورها خواست که اسرائیل را برای پذیرش آتش بس تحت فشار قرار دهند. هرچند این قطعنامه الزامی نیست، وزن سیاسی دارد و نظریات جهان در مورد جنگ غزه را بازتاب می‌دهد. این در حال است که ایالات متحده به روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. پیش از تصویب قطعنامه سه‌شنبه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در واشنگتن گفت که اسرائیل اکنون از حمایت بیشتر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده و جامعه اروپا برخوردار است. اما آقای بایدن افزود در نتیجه بمباران به گفته او کورکورانه غیر نظامیان، حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس با گذشت هر روز در حال کاهش است. حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشای اسرائیل در نزدیکی غزه با کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 نفر دیگر انجامید. به دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را علیه حماس در غزه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات اسرائیل بیش از 18000 تن کشته و نزدیک 50000 نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی از سوی محکمه ابتدایی طالبان به 1 سال زندان محکوم شده. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ خواستار رهایی هرچی زودتر عبدالرحیم محمدی خبرگار محلی افغان از زندان طالبان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه شنبه در اعلامیه گفت که سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی از سوی محکمه ابتدایی حکومت طالبان در این ولایت به 1 سال زندان محکوم شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان تا به حال در این باره جزئیات ندادند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان از قول منابع آگاه گفته است محکمه طالبان او را به اتهام تبلیغات علیه نظام حاکم و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم به 1 سال زندان کرده است. سمیه ولیزاده مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات این مرکز به رادیو آزادی گفت آنها خواهان تجدید نظر حکم محکمه طالبان و رهایی این خبرنگار هستند.
محکمه این خبرنگار از سوی گروه حاکم در افغانستان غیر شفاف و ناعادلانه است. امیدوار هستیم که در این راستا تجدید نظری صورت بگیره. اخیراً دیده میشه که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تحت فشار قرار دادن، به بهانه های مختلف اینها را بازداشت میکنن که این هم نگران کننده است و نشان دهنده محدودیت در راستای اطلاع رسانی است. روی کرده انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره و اینها میخواین خود سانسوری بیشتر شود در داخل رسانه ها و رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
او همچنان گفت که خواهان توقف بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان هستند و اگر خبرنگار مرتکب اشتباه و یا تخطی می شود باید توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و تخطی های رسانه‌ای بررسی شود. استخبارات حکومت طالبان پیش از این نیز آقای جوادی را با سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی دو تن دیگر از خبرنگاران رادیو نسیم در ماه سپتامبر احضار کرده بود. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG از طالبان خواسته که فوراً عبدالرحیم محمدی خبرنگار محلی افغان را آزاد کرده و با بازداشت خبرنگاران پایان دهد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که هنوز دلیل بازداشت این خبرنگار و محل نگهداری او مشخص نشده است. نهادهای داخلی حمایت از خبرنگاران افغان گفتند که این خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن بر ریاست استخبارات در کندهار احضار شده بود و سپس از سرنوشت وی معلومات در دست نیست. در مورد محکمه سلطان علی جوادی و بازداشت عبدالرحیم محمدی از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که متعهد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان است. تلاش کردیم تا با خانواده‌های این خبرنگاران هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این حال برخی نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که ایجاد ترس در جامعه خبرنگاری علاقمندی خبرنگاران به کار رسانه‌ای را کمتر می‌سازد. ظریف کریمی مسئول دیدبان رسانه‌ها در نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیبر رادیو آزادی گفت:
ما هرچند خوان از این بودیم که در مقابل خبرنگاران و رسانه‌ها از نرمی و از آرامی کار گرفته بشه و موضوع را به کمیسیون تخطی رسانه‌ها راجع بکنند تا اینکه بر اساس قوانین رسانه‌ای در مقابل آقای جوادی رفتار صورت بگیره. اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه با ایجاد یک ترس در جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای ممکن خبرنگاران دیگر کمتر علاقمند باشند با کارهای خبرنگاری، حمایت از آزادی بیان، انتقاد و گردش اطلاعات به صورت آزاد. لذا این اقدام میتونه یک فشار باشه برای خبرنگاران و رسانه ها.
آقای کریمی همچنان خواستار روشن شدن دلیل بازداشت عبدالرحیم محمدی خبرنگار محلی در کندهار از سوی حکومت طالبان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG همچنان در اعلامیه‌اش به نقل از بیلی ای رئیس برنامه‌های آسیایی CPG گفته که طالبان و استخبارات آنها پس از تسلط بر افغانستان در 2 سال گذشته هر روز به ظلم و ستم به خبرنگاران افغان ادامه دادند و مانع روند گزارش‌دهی و نشر معلومات شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قیمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.